باحال این که بخواد مثلا دنبال ضمانت اجرای یک ماده‌ای که حالا بازپرس یا ضابط سهواً اون رو اجرا نکرده بگرده، این یه ذره به نظر من سخته. درسته آقای شیخ الاسلامی؟ خود اون شکل و شمایل دادسرا و فرایند بازپرسی و کلانتری خوفی داره دیگه. اصلا آدم میگه خب الان من به بازپرس چی بگم؟ میدونی یه ذره آدم خودش قالب توهی میکنه، در صورتی که همین قالب توهی کردن ممکنه که آدم از یه حقی که حق مسلمش هست بگذره و بعدن حالا به ضررش تموم بشه. میخوام که یه ذره دلگرم کنید شنونده های ما رو که آقا مثلا نترسید، اگه چیزی حقتونه رو بگید حتما. خیلی دیگه راحت و ساده گفتم من.
خب ما از این فرصت هم استفاده میکنیم خدمت همه کسانی که در دستگاه قضایی مشغول به کار هستن، هم عرض سلام داریم و هم عرض خدا قوت. مستحضر هستید، متاسفانه به علت مسائل اجتماعی یه مقداری دادگاه ها هم شلوغه.
بله.
البته خب سیاست های کیفری به این سمت هست که انشالله اصلاح بشه، ولی در هر صورت هنوز ما شاهد این هستیم که حجم پرونده هایی که هر یک از قضات باید رسیدگی بکنن خیلی زیاده.
الان روزی چند تا پرونده رسیدگی میکنن؟
خب حالا آمارهای مختلفی گفته میشه، من که اطلاع مشخصی ندارم، ولی خب بعضی از شاید آدم میشنوه میگن شاید بیش از 200 تا ارجاعی در یک ماه باشه، در بعضی از شعب ممکنه حالا بالاخره 150 تا 100 تا استهزار دارید. اینا همه رسیدگی میخواد، اینا اینجوری نیستش که فرد به محضی که شکایت
آره بار روی کنه. سیستم قوه قضاییه زیاد، مثلا یه ذره باید نهادهای میانجیگر، دادگاه‌های تخصصی یه ذره باید اینها زیادتر بشه، این فربگی رسیدگی یه ذره کمتر بشه که در دوره محاکم بتونن دقیق‌تر رسیدگی بکنن.
بله، در دوره حضرت آیت الله رئیسی این اتفاق با سرعت بیشتری داره پیش میره. استهزار دارید، در اخبارم منعکس شد که ایشون نظرشون در مورد بحث شورای الاختلاف نظری هستش که در واقع به دنبال این هستن که مردم مسائلشون رو از طریق شورای الاختلاف در مواردی که قابل حل حل کنن.
بله.
و همینطور ما مجتمع تخصصی هم شاهد افتتاحش بودیم، همین الان در شهر تهران ده ها دادسرای تخصصی وجود داره و مجتمع های تخصصی. بله. از جرائم اقتصادی شما بگیرید تا مواد مخدر و ارشاد و امنیت و غیره. بنابراین حتما این چیزی که شما میفرمایید انشالله در آینده محقق میشه، ولی عرض من این هستش که آنچه که آدم از دوستانی که کار قضایی میکنن میشنوه این هستش که تعداد پرونده هایی که بهشون ارجاع میشه زیاده. پس ما از این فرصت اولا استفاده میکنیم، یه عرض خدا قوتی به اون دوستان داریم. دوم این که مردم دستگاه قضایی رو باید دوست و برادر خودشون بدونن. به قول امام، دستگاه امام رحمت الله علیه در واقع دستگاه قضایی ملجأ تظلماته، یعنی باید مردم اونجا رو جایی بدونن که به هر حال تظلم خواهی هاشون و دادخواهی هاشون رو به اونجا ببرن و از اونجا جواب بگیرن.
بله.
پس من خواهشم از مردم اینه که با صبر و تحمل، ممکنه شما یه روزی به دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید شلوغ باشه، ما هم به عنوان شهروندای خود تحمل داشته باشیم. خب بذاریم پرونده قبلی تموم بشه، بعد بریم سر فرصت با آقای بازپرس.
آره، در اتاق باز میشه 200 نفر سرشون رو میکنن تو، واقعا هیچ اتفاقی اون تو نمیفته. یه ذره به هم دیگه مجال بدیم، با یه تیب خاطری مقام قضایی بتونه کارشو بکنه، اونم خیالش از ما راحت باشه که ما این مجال رو بهش میدیم.
بله بله، همینطوره. ما باید یه مقداری با صبر و تحمل، بالاخره اون فردی که در پشت میز تحقیق نشسته یا پشت میز دادگاه نشسته، نشسته برای احقاق حق.
بله.
اما اگر فرصتی باشه و حوصله‌ای بذاریم ماها و بتونیم سر فرصت مطلبمون رو تبیین کنیم، همونطور که شما فرمودید ما خوفی نباید داشته باشیم، حتما باید با علاقه و با امید مطالبمون رو به دادگستری بگیم. دیگه به کجا میخوایم بگیم؟
بله.
ولی خب یه مقداری رعایت این مسائل هم بکنیم و این شلوغی ها رو تحمل کنیم و سر فرصت بتونیم مطلبمون رو خوب تبیین کنیم. قانون همچین ظرفیتی رو دیده. ماده 14 میگه شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم رو مطالبه کنه. بعد اومده اینا رو تک تک در مواد بعدی و در تبصره هاش تعریف کرده. پس ما در همون مرحله دادسرا اگر بر فرض مثال، همون مثالی که اول بحثمون زدم، ماشینمون رو کسی تخریب کرده، همزمانی که میایم ازش شکایت میکنیم باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرممون رو هم مطالبه در شکایتمون بنویسیم. حالا ممکنه سوال بشه آیا دادسرا حکم میده برای رد این؟ خیر، این رسیدگی به خسارت در صلاحیت دادگاهه، اما ما از لحظه‌ای که شکایت رو مطرح میکنیم ولو نزد ضابطین، این حق رو داریم که میزان ضرر و زیانمون رو اعلام بکنیم، مدارکمون رو هم ارائه کنیم.
بله. ماده 255 فکر میکنم، یا شاید اون که من میگم چیز دیگه ای باشه، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شوند و از سوی مراجع حکم براءت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شوند، می توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه.
بله، این بحث خسارت ایام بازداشت رو حالا اگر بعداً فرصتی بود به صورت مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. این ماده هم که شما فرمودید ماده مهمیه. اون چی که عرض کردم یکی از مواد حالا انتهایی آیین دادی کیفری است، من شمارش الان تو ذهنم نیست، ولی میگه اگر که فرد محکومی در واقع براءت قطعی حاصل بکنه،
بله،
میتونه درخواست بکنه که قوه قضاییه دستور بده برای انتشار حکم براءتش در رسانه ها. مقصود چیه؟ مقصود حرمت و کرامت اشخاصه. تو بحث ضرر و زیان که شما فهمید،
واقعا قانون آیین دادرسی کیفری، حالا من به عنوان دونپایه واقعا دانش حقوق خوندنش واقعا لذت، یعنی چقدر قانون محترمیه و چقدر همه چیز رو دقیق دیده، نگاه کردن بهش واقعا حال خوبی به آدم دست میده و همیشه آدم آرزو میکنه که ای کاش همه خودشون رو ملزم به رعایت این قانون بدونن در محاکم و در بخش‌های دیگه. حالا به جهت شکلی هم خیلی مرتب و منظم نوشته شده و جلوی سردرگمی رو میگیره، حالا کسایی که یه مقدار اشراف نسبی داشته باشن میتونن بهره کافی رو ببرن. چون ما خیلی وقت نداریم آقای شیخ الاسلامی، اگر که نکته پایانی هست برای ما و شنونده ها بفرمایید که دیگه کم کم از منظر شنونده ها مرخص بشیم.
فقط اشاره میکنم که ما امروز صحبت هایی که کردیم ماده 1 تا 63 آیین دادرسی کیفری سعی کردیم خلاصه آنچه را که خلاصه به زبان عرفی برای مردم قابل استفاده است عرض کنیم، مخصوصا دوستانی که میخوان در مرحله دادسرا روی بحث خسارت هاشون و ضرر و زیانی که بهشون وارد شده مطالبه ای رو داشته باشن. من پیشنهاد میکنم که تا ماده 21، یعنی از ماده 1 تا 21 آیین دادرسی کیفری رو با دقت خودشون بخونن. حالا در این حالی که فهم مواد قانونی نیازمند مطالعات حقوقی هست و اینکه ما ناسخ و منسوخ ها رو بدونیم، عام و خاص ها رو بدونیم، ولی همه شهروندان با خوندن قانون قطعا یک گام به جلو میرن در بحث احقاق حق خودشون. پس پیشنهاد میکنم این قانون رو حداقل مثل یک کتاب، خب این کتاب آیین دادرسی کیفری قانون شاید 200-300 صفحه باشه، ما خودمون هم انشالله هممون کتابخون هستیم، این کتاب رو هم مثل همه کتاب‌های دیگه یک بار بخونیم که بتونیم در مراجع قضایی حقوق خودمون رو احقاق کنیم. منم تشکر میکنم از فرصتی که
دوست داشتین گفتگومون آقای شیخ الاسلامی.
بله بله، انشالله این ظرفیتی باشه در رادیو تلویزیون برای که مردم از مسائل حقوقی اطلاع بیشتری پیدا بکنن و جامعه بهتری داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای سید صابر شیخ الاسلامی، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر حقوق، که با حوصله سوالات من رو پاسخ دادن. همینطور تشکر میکنم از همه که شما شنونده های عزیز که در این برنامه بیقاب بینقاب هم همراه ما بودید. از من محمد قاسم، اینجا برنامه بیقاب بینقاب رادیو گفتگو، وقت بخیر، خدا نگهدار.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
امیدوارم از شنیدن برنامه بی قاب بی نقاب بهره لازم رو برده باشید. از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. اما در ادامه برنامه همچنان در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو گفتگو ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در کنار شماییم. ماه مبارک رمضان فرصت تدبر و تأمل در خیشتنه، ماه دوری از گناه، ماه تسبیح و ستایش خداونده. امیدوارم در این ماه پر از خیر و برکت ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. اما دوستان خوب شنونده، در مورد اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شما عزیزان راه ارتباطیتون با رادیو گفتگو شماره تلفن 162 هر جای ایران که باشید میتونید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرین تا همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط کنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظر شما عزیزان آگاه بشیم و کیفیت و کمیت برنامه‌ها آنچنان باشه که شما می‌خواید.
چه بی قراری می بی بیقرار ما اینجا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد این هر دو را یکی دار چون در شما به ما
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز 17 روز از ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان، ماه چیدن مائده های آسمانی است، ماه استفاده از مهمانی خداست که بر سفره جان می نشینه. ماه رمضان ماه نزول آیه های خداوند و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افقه. ماه رمضان ماه شکستن بت‌های نفس، ماه سجده، سجاده و دعاست. در این دعا همدیگر رو یادمون نره.
از تبار مهربانی های آسمان،
از اصیل ترین شأن نزول رحمت الهی است
و ما را به جرعه ای از نور میهمان کرده است.
جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم پر سوی تو.
موضوع بحثمون دعاست در این شبها و روزهای متحر و مبارک و امیدواریم که انشالله خدا به هممون توفیق بده بیشتر اهل دعا بشیم.
یکی از آداب دعا اینه که کم نخواهیم. آخه خدا فضل و کرم و احتاج.
گاهی اوقات ما حاجتهایی که از خداوند متعال می خواهیم، اینها پاسخش دیر داده می شود.
خدا در عالم وظیفه سقایت رو داره، سیراب کردن بندگان رو داره، انسانهای تشنه رو او سیراب کرده.
جرعه ای از ما، نوشیدن جرعه ای از ما، ترین ماه بندگی است.
دوستان خوب شنونده، اصلا یکی از اهداف ما در ویژه برنامه جرعه ای از ما به طور خاص دعا و نیایشه که هر روز به یک موضوع خاصی از دعا پرداخته.
دل به دل ز تو تا تو آمدم، به نگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم بس و سرخوشم، جاره می کشم بس سبوی تو. گنج آرزو در دل منی،
میهمان جرعه ای از ما، ترین ماه بندگی هستی. به گفتگوی با خداوند مهربان.
دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشم دلم پر به سوی تو.
جرعه ای از ما،
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
هر روز با افتخار از ساعت 19:30 دقیقه تا ساعت 20:45 دقیقه در خدمت شما خوبان هستیم با موضوعی که موضوع اصلی جرعه از ما هست، یعنی دعا.
ماه مبارک رمضان، ماه آراستگی و پاکیزگی روح بندگان، یکی از مواردی که باید در این ماه بیشتر در موردش تمرین کنیم پرهیز از مجادله است. پس بشنویم نه به نقطه جوش رو.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
ما لجبازی رو به مقدار زیاد میتونیم تو بچه هایی ببینیم که وقتی میدونن پدر و مادر از کار یا رفتاری خوششون نمیاد اونو انجام میدن. دم دستترین رفتارم در مقابلشون خشم بزرگیه که همه چیز رو بدتر میکنه. خواهرم میگفت وقتی پسرش از سر لجبازی کاری میکنه این نمیتونه جلوی خودشو بگیره، حسابی از خجالت پسرش در میاد. ولی در مقابل پسرش کم نمیاره که، برای هر حرفی جوابی دست و پا میکنه. و بله، این قصه سر دراز داره. واقعا به هیچ وجه لجبازی نتیجه بخش نیست، هیچ نکته مثبتی توش وجود نداره. تنها کاری که میکنه خشم و مشمش میریزه تو اعصاب خود فرد و بقیه. آقای دکتر، گاهی برمیخوریم به موضوعی مثل لجبازی، یعنی کسی که میداند اشتباه میکند اما به لج طرف مقابل از اشتباهش کوتاه نمیاد. اینجا چطور باید برخورد بشه با این آدم؟
بله، ما یا باید نسبت به توجیه و تلاش در حل معضل با مفاهمه و گفتگو بر بیاییم، و چنان چه دیدیم این نتیجه نمیده به حذف اون اقدام بکنیم. یعنی گاهی قد انسان ها چاره ای جز حذف، چون وقتی من در کارم حذف نباشم محکوم به حذف هستم. همه انسان هایی که موفقن با کارشون عجین شدن، حذف در کارشون شدن و کار بخشی از شخصیت اونها شد و مسئولیت. یه موقع است نه، من روی لجاجت و عناد و روی در واقع به قول شما به لج طرف مقابل سعی میکنم کارم رو با نقص ارائه بدم و هیچ گرفتاری رو هم ندارم. من معتقدم حالا تنبیه و توبیخ و تذکر و حالا این مراحلی که اول تذکر باید داد، بعد توبیخ کرد و تنبیه کرد به جریمه و این موارد رو همگه اعمال کردیم دیدیم نتیجه نمیگیریم، نهایتا توی درجات تنبیهات و درجات در واقع تذکرات ما به حذف طرف نهایتا باید اقدام کنیم وقتی نتیجه نگیریم. من معتقدم سلسله مراتب این تذکر و در واقع توبیخ و در واقع حالا جریمه و این مسائل رو که انجام دادیم نتونستیم دیگه اون لجاجت همچنان خواست ادامه پیدا بکنه، باید از قدرت قهریه حذف استفاده کنیم و اون مسئولیت و اون کار را از اون گرفته و به دیگری بدهیم. جعفر بای، محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
در دقایق پیش رو گوشه جان می سپاریم به تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 17 قرآن کریم با صدای قاری قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما